بینندگان ارجمند شما را با مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان در امروز 16 ایون آشنا خواهیم کرد. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است. آن با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز خبر زیاد است. حالا با چندی از موضوعهای نشر شناس شوید. سفیر تاجیکستان در تهران میگوید 30 شهروند تاجیکستان را از خاک ایران بیرون بردند و با 100 نفر دیگر منتظر بازگشت به وطن می باشند. در حالی که ایران و اسرائیل حمله ها بالای همدیگر را ادامه می دهند، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باور دارد که هنوز هم امکان سازش میان دو طرف از بین نرفته است.
ببینیم چی می شود. آنها باید اختلافهایشان را حل کنند و گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد.
قانونگذاران روسیه می خواهند توسط فرزندانشان در مکتب ها وضع مهاجران را نظارت کنند.
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی می کنند، گله گله می گردند و کودکان و کلانزالان حمله می کنند.
نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران گفت روز دوشنبه 16 ایون طریق سرحد ترکمنستان 10 شهروند تاجیکستان بیرون برده شدند. با گفته او فهرست 10 نفر دیگر خواهشمند ترک ایران در چنین شرایطی که حمله های ایران و اسرائیل بالای همدیگر ادامه دارند در دست سفارت هست. در یک تماس تلفنی با تهران از سفیر تاجیکستان در ایران نظام الدین زاهدی درخواست کردیم که وضعیت را شرح بدهد.
یک گروه از شهروندان ما به تاجیکستان رفتند و وظیفه سفارت مساعدت برای برگشتن اونها است. ما این وظیفه را اجرا کردیم. در حدود 30 کس از دیگر جاهای هم می روند، مثلا از طریق آذربایجان، از طریق ارمنستان. کسی مجبور نمی کند کسی را برای برآوردن برآمدن، اما اگر خودشون خواهند سفارت آماده است برای کمک. ما در یک هفته 5 پرواز داریم. 2 پرواز ما که صورت نگرفت، اینها اساسا همونهایی که با این پرواز ها به وطن برمیگشتن، اونهایی که برای طبابت آمده بودن، برای تجارت آمده بودن، برای دوره های آموزشی آمده بودن، همکه ما باید برمیگشتند، اما 2 پرواز که صورت نگرفت همین های ما به وطن برگردانیم.
رهبری نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در تهران گفت که حالا در دست آنها فهرست تخمیناً 100 نفر دیگر شهروندان تاجیکستان هست که منتظر بیرون رفتن از ایران می باشند. زاهدی گفت هر شهروند تاجیکستان که می خواهد این کشور را ترک کند باید از طریق سامانه سفارت در تهران به آنها مراجعه کند و دیپلمات های تاجیک برای بیرون رفتن آنها از ایران مساعدت می کنند. او گفت که کارمندان سفارت سری کار هستند. حمله های متقابل اسرائیل و ایران روز چهارم است که ادامه دارند و نگرانی ها از شدت گرفتن مناقشه و دامن زدن آن در منطقه زیادتر می شود. روز 16 ایون یعنی امروز از هر دو طرف درباره حمله های نو و افزودن تلفات جانی گزارش می رسید و دود غلیظ هم در تهران و هم در شهرهای اسرائیل به هوا می پیچید. همکار مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه ادعا کرد که در پایتخت ایران برتری هوایی را به دست آورده است، یعنی سیستم دفاع هوایی و موشکی ایران را به حد سست کرده است که اکنون هواپیماهایش می توانند به تهدید جدی بر فراز تهران پرواز کنند. اسرائیل میگوید که اکنون آسمان را از غرب ایران تا به تهران نظارت می کند. عین زمان ایران صبح دوشنبه دیگر بار اسرائیل را موشک باران کرد. به قول مقامات اسرائیل در این حمله ها کمش 5 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. روز چهارم است که نزاع بین دو کشور ادامه دارد و هیچ علامتی از فرو نشستن آن به نظر نمی رسد. ایران گفت که تقریبا 100 موشک پرتاب کرده است و وعده داد که برای حمله های سخت اسرائیل به زیربنیات های نظامی و اتمیش باز هم انتقام خواهد گرفت. در این حمله ها که روز جمعه آغاز یافت، تا حال حداقل 224 نفر در ایران کشته شدند. اسرائیل گفت که در این کشور تا حال 23 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند، زیرا ایران زیاد از 370 موشک و صدها پهباد یا دران پرتاب کرده است. در جواب ارتش اسرائیل گفت که هواپیماهایش 10 مرکز فرماندهی نیروی قدس را در شهر تهران بمباران کردند. این شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات های نظامی و اطلاعاتی را بیرون از ایران اجرا می کند. مقامات در شهر پایتخت تکوا در اسرائیل گفتند که موشک کودکای ایرانی به یک بنای مسکونی برخوردند. مقامات گفتند که دو زن و دو مرد در موج حمله های موشکی به چهار محل در مرکز اسرائیل کشته شدند. مقامات بهداشتی گفتند که در ایران 1277 نفر زخمی شدند. سازمان های حامی حقوق بشر تعداد کشته شدگان در ایران را بیش از 400 نفر گفتند و به قول آنها 197 نفر شهروندان آسایشتند. اسرائیل میگوید که حمله بر رهبران عالی نظامی ایران، تاسیسات غنی‌سازی اوران و آلمان هسته‌ای ضرور بود تا ایران صاحب بمب اتمی نشود. ایران همیشه تاکید کرده است که پای سلاح هسته‌ای نیست، اما سالهای اخیر به قدر اوران غلیظ حاصل کرده است که تخمین می‌رود اگر بخواهد می‌تواند در مدت چند ماه از آنها سلاح اتمی بسازد.
روز دوشنبه سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اسماعیل بقایی گفت که پارلمان این کشور لایحه سند بیرونشوی ایران از سازش عدم توسعه سلاح هسته‌ای را تهیه میکند و مطابق به وضعیت تصمیم خواهد گرفت. دیروز دور مذاکرات ایران و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران دایر نشد. در همین حال پرزیدنت آمریکا میگوید امکان صلح از بین نرفته است. ادامه موضوع از میرزا نبی خالق‌زاد.
پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد. در حالی که دو دشمن اشدی منطقه حمله ها به قلمرو همدیگر را دوام میدهند، ترامپ از احتمال دور نمیداند که وضع میتواند تغییر یابد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون ABC گفت ایالات متحده در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد، ولی از احتمال دور نیست که دخالت کند، اما فعلا دخالت نکرده است. پیش از سفر به ملاقات رهبران هفت کشور صنعتی عالم معروف به نام G7 که امروز در کانادا برپا خواهد شد، پرزیدنت ایالات متحده تاکید کرد که کشورش پشتیبانی از اسرائیل را ادامه می دهد، ولی او امیدوار است که سازش پیدا خواهد شد.
امیدوار می شویم که موافقت حاصل شود. به فکرم حاضر زمان سازش است. ببینیم چی می شود. آنها باید اختلافهایشان را حل کنند. به گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد.
پیش بینی می شود که در نشست کانادا رهبران گروه G7 نزاع در خاورمیانه را در مرکز توجه قرار خواهند داد، زیرا حمله های اسرائیل و خطر گسترش نزاع اهل عالم را نگران کرده است. دیروز هنگام ورود به کانادا رئیس کمیسی اروپا اورسولا فون در لاین گفت
من امروز با سروزیر نتانیاهو صحبت تلفنی داشتم. من جانبداری اروپا از نظم و ثبات در خاورمیانه را تاکید کردم. در این زمینه خاطر نشان کردم که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. ایران سرچشمه اصلی ناهرامی منطقه است. ما دائما به طور روشن گفتیم که ایران نمیتواند صاحب سلاحی هسته‌ای شود. ما درباره تشویش ما از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران بارها صدا بلند کرده ایم. هنوز هم حل دیپلماتیک مسئله بهترین انتخاب است. اروپا با عهد خود برای حل دراز مدت توسط مذاکرات صادق است.
با آغاز حمله های هوایی دور نوبتی مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و تهران که می بایست روز یکشنبه 15 ایون در عمان دایر می شد لغو گردید. جمهوری اسلامی تاکید کرد که بعدی حمله های اسرائیل ادامه گفت و شنید معنا ندارد. به قول وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، اسرائیل هدف دارد مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا را به بنبست روبرو کند. مقامدار ایران ادعا می کند که حمله های اسرائیل با دستگیری آمریکا راه اندازی شده و ایران از خود دفاع می کند. وزیر امور خارجه ایران علاوه کرده است که اگر اسرائیل حمله هایش را متوقف نماید، ایران هم حمله هایش را قطع می کند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
وکیلان مردمی روسیه با بحث و بررسی زیاد و بیانیه های مهاجر ستیزانه طرح قانون را قبول کردند که مکتب ها را وظیفه دار میکند همه ای معلومات درباره فرزندان مهاجران را به وزارت امور داخلی این کشور رساند. به قول مؤلفانش سند مذکور امکان میدهد پیش راه مهاجرت غیر قانونی به روسیه گرفته شود و هم بچه های مهاجران در کوچه نمانند. همکارم طاهری سفر بحثی وکیلان را تماشا کرد و حالا گزارش او را همراه میبینیم.
600
هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
وکیل دومی دولتی روزی دهم میون معاون وزیر کارهای داخلی روسیه را سرزنش دارد که بچه های مهاجران را به نظارت گذاشتند و احوال تا به این حد بد شده است. قانونی که بررسی شد مکتب های روسیه را عهده‌دار میکند تمام معلومات درباره فرزندان مهاجران را در اختیار وزارت کارهای داخلی گذارند. مقصد به گفته مقامات مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و غمخوری در حق مهاجران است.
هدف این قانون سخت کردن نظارت مهاجرت و تامین حق مهاجران قانونی در کشور برای گرفتن دانش و معاشرت و همگرایی آنها با جامعه روسیه است.
در صورت تصویب قانون اگر فرزند یک مهاجر تاجیک در مکتب قبول شود، مکتب باید درباره او نتیجه امتحانش از زبان روسی به وزارت کارهای داخلی خبر دهد. این زمان وزارت باید به اداره های معارف رساند که فرزند فلان مهاجر قانونی مکتب نمی رود و باید او را به تحصیل فرا گیرند. متخصصان می گویند قانون نو نتیجه برعکس می دهد.
اگر مکتب ها معلومات را به وزارت بدهند، یک ترسی دیگر برای خانواده ها می شود و ممکن است تماماً بچه ها به مکتب نروند و اندیشه من این سبب بی سواد ماندن به امکان تحصیل و دور ماندن از مکتب می شود.
در دومه دولتی دایر به تعداد فرزندان مهاجران در روسیه آمارهای گوناگون آوردند و یکی را هم میخائیل متویف گفت که گویا از وزارت کارهای داخلی گرفتند.
در روسیه تعداد خارجیان نابالغ 783 هزار، از شماره آنها 192 هزار تحصیل میکنند. اگر رقم اول را با دومی ترک کنیم، حاصلش این است که 591 هزار فرزندان مهاجران تحصیل نمیکنند.
آماری به قول حامیان حقوق ناصحیح، چون مقامات روسیه آنهایی را که مثل تاجیکان دو شهروندی دارند همچون خارجی ثبت میکنند. هدف از این بیانیه متویف به قول یک مصاحب رادیو آزادی نادان و بی سواد نشان دادن مهاجران است. والدان تاجیکی مقیم روسیه که رادیو آزادی با آنها صحبت کرد گفتند به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت است، چون پول زیاد لازم می شود و بخصوص در مکتب های شهرها جای نه تنها برای بچه های مهاجران بلکه خود مردم محلی نمی رسد. این زمان یک دسته سند طلب میکنند تا خودی مهاجران دل سرد شده بچه را به مکتب ندهند. یکی از وکیلان دومه دولتی گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند، حتی اگر قانونی هم باشد. به قول او باید کارفرما یا خود مهاجر پول مکتب را دهد تا به مزد کار معلمان اضافه شود. تهدید آشکارا به مهاجران هم بود.
تمام مهاجران باید دانند که اگر آنها عهده‌داری‌های خود برای تربیت فرزند را اجرا نمی‌کنند، با درس آماده کرده نمی‌توانند، سندهایشان ناکامل است یا فرزندشان زبان روسی نمی‌داند و نمی‌خواهد درس کند، یک انتخاب دارند. آن هم اخراج همراه با فرزندان به خانه، به کشلاق‌های
عزیزشان.
در این جلسه مسئله مهاجرت را یک مسئله داغ در روسیه نامیدند و تعریف کردند که برای حل آن در مدت کوتاه 16 قانون قبول شده است.
По-моему, 14 законов принято в последнее время по миграции. 16. А, сколько? 16. Ну это же это огромный шаг вперед.
با گفته سیاست‌شناسان، وکیلان روس با دامن زدن این مسئله می‌خواهند توجه مردم را از جنگ ویرانگر در اوکراین و مشکلات زیادی خود داخلی روسیه به دیگر طرف کشند. بحثی طرح قانون در کانال ویاچسلاو ولادین، رئیس دومه دولتی روسیه، در تلگرام هم تیز و تند است و بسیاری از کاربران گفتند که به وطن آنها نه مهاجر در کار است و نه فرزندش. در این میان یکی با نام الیانورا نوشته است: وقتی اخیر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شوند، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلب نمانده است.
در همینجا برنامه امروز به پایان می‌رسد. برای خبر و گزارش‌های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صفحه‌های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتما به ما فرستید. سراغ‌های ما در سامانه آزادی.org و هم صفحه‌های آزادی در شبکه‌های اجتماعی هست. خدا نگهبان. را رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حمله های ایران اسرائیل به همدیگر در روز 15 میون هم ادامه کرد. قرار است این نزاع و هم جنگ در اوکراین امروز در ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی جهان مفصوم به گروه G7 در کانادا بررسی شود. رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا، کانادا و آلمان و ژاپن در این نشست 3 روزه در شهر کنن اسکیس در باره راه‌های پیشگیری از شدت گرفتن جنگ بین اسرائیل و ایران و هم پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکنند. انتظار می‌رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در نشست حضور داشته باشد و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. پیش از ترک واشنگتن در روز 15 ایون از دونالد ترامپ پرسیدند که چه تدبیرهایی برای کاهش دادن شدت نزاع اندیشیده است. و افزود امیدوارم بین ایران و اسرائیل برای برقراری آتش‌بس توافق شود. فکر میکنم زمان توافق رسیده است، اما گاه وقت آنها باید به هم بجنگند. دونالد ترامپ با ستایش از عملیات اسرائیل ادعای ایران را رد کرد که آمریکا هم در آن شرکت دارد. او به تهران هشدار داد که با نقار از اسرائیل هدفهای آمریکا را نشان نگیرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات اوکراین گفتند که روسیه جسدهای 1200 سرباز کشته شده کشور را به آنها سپرده است. اداره هماهنگسازی مناسبت با اسیران جنگی در اوکراین روز 16 ایون گفت به اوکراین 1200 جسد را برگردانیدند که به گفته جانب روسیه شهروندان اوکراین و از جمله سربازان هستند. در یک هفته گذشته روسیه در عموم 4800 جسد سربازان اوکراینی را به وطنشان بازگردانیده است. روسیه در روز اول 27 جسد سربازان نش را باز پس گرفته است. سازش برای تبادل جسدهای سربازان روز 2 ایون در استانبول حاصل شد. مقامات روسیه آن زمان گفتند که جسد 6000 سرباز اوکراین را به وطنشان می‌سپارند. مقامات روسیه هفته آینده گفتند که آماده تبادل جسدها هستند و عین زمان اوکراین را به آن متهم کردند که روند تبادل را به درازا می‌کشد. در پاسخ به این، حکومت اوکراین گفت که سپردن جسدها روز 10 ایون آغاز می شود. تا کنون بین دو طرف 4 بار تبادل جسدها صورت گرفته است، ولی تعداد دقیق آنها را نگفتند. سی جین پین رئیس جمهور چین به شهر آستانه پایتخت قزاقستان رفت و قرار است روز 17 ایون در همایش دویم چین آسیای مرکزی اشتراک کند. در برابر رهبران کشورهای دیگر منطقه در نشست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم حضور خواهد داشت. لی جیان سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین روز 13 ایون گفته بود که جلسه رهبران کشورها درباره همکاری های چین و آسیای مرکزی و وضع نقطه های داغ در جهان ابراز نظر میکنند. چین برای نفوذ در آسیای مرکزی با اهالی 80 میلیون نفری با روسیه در حال رقابت است. آسیای مرکزی در دایره طرح استراتژی یک کمربند یک راه با چین همکاری های گسترده در بخش اقتصاد و بارکشی همکاری میکند. کشورهای آسیای مرکزی در تلاش کم کردن وابستگی از روسیه و افزایش همکاری با دیگر شریکان می باشند. چین برای این کشورها حالا مهمترین همکار اقتصادی و سرمایه گذاری طرح‌های عظیم است. وزارت کارهای خارجی ترکمنستان خبر داده است که برای برآمدن خارجیان از ایران کمک می‌رساند. این نهاد 16 ایون در خبرنامه نوشت که تا امروز حدود 120 نفر شهروندان قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، رومینیا و دیگر کشورها توسط گذرگاه‌های ترکمنستان از ایران بیرون شدند. آنهایی که آمدن با نقلات، خوراکواری، مهمانخانه ها و چیزهای ضروری روزگار تامین کرده شدند، آمد است در خبرنامه رسمی. مقامات ترکمنستان گفتند بعد بد شدن وضعیت در ایران چاره های فوری می اندیشد تا قلمرو خود را برای خروج دیپلمات های خارجی و اعضای خانواده آنها و دیگر شهروندان فعلی در ایران تامین نماید. صبح 13 ایون اسرائیل به خاک ایران حمله کرد و این درگیری تا امروز ادامه دارد. اسرائیل میگوید که این حمله ها را به هدف پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای راه اندازی کرده است. ادعایی که ایران همواره آن را رد نموده و گفته است که برنامه هسته‌ایش هدفهای صلح‌آمیز دارد. در مرحله انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 که از 20 تا 24 سپتامبر برگزار می شود، در مجموع 31 دسته شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی دسته ها به 8 گروه تقسیم می شوند. 7 گروه از 4 دسته و 1 گروه از 3 دسته عبارت خواهد بود. غالبان 8 گروه انتخابی و 7 دسته بهترین جایه دوم به مرحله نهایی جام آسیا 2026 که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال آینده در اندونزی دایر می گردد راه می یابند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری خبرهای ورزشی ما را در ادامه برنامه ما با پیشنهاد همکارم نرزلای لطیف بشنوید. تشکر.
خازم تو قیمت خون خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حمله های ایران و اسرائیل به همدیگر در روز 15 ایون هم ادامه کرد. قرار است این نزاع و هم جنگ در اوکراین امروز در ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه G7 در کانادا بررسی شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا، کانادا و آلمان و ژاپن در این نشست 3 روزه در شهر کاناناسکیس درباره راه های پیشگیری از شدت گرفتن جنگ بین اسرائیل و ایران و هم پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو می کنند. انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در این نشست حضور داشته باشد و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. پیش از ترک واشنگتن در روز 15 ایون از دونالد ترامپ پرسیدند که چه تدبیرهای برای کاهش دادن شدت نزاع اندیشیده است. او گفت امیدوارم که توافق شود. فکر می کنم که زمان توافق رسیده است، اما گاه وقت آنها باید با هم بجنگند. پایان اقتباس. منظور دونالد ترامپ نزاع اخیر بین اسرائیل و ایران است. دونالد ترامپ با سیتوش از عملیات اسرائیل ادعاهای ایران را رد کرد که آمریکا هم در آن شرکت دارد. او به تهران هشدار داد که با نقار از اسرائیل هدفهای آمریکا را نشان نگیرد. اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت روز 15 ایون در صحبتی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار داشته است که دیپلماتیا بهترین راه حل مناقشه است. هنگام نشست خبری او ایران را سببگار نزاع نامید و با بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد که هفته گذشته گفت که ایران عهدهای بین المللی خود در نزد این نهاد سازمان ملل را رعایت نمی کند. اورسولا فون در لین گفت که در این زمینه اسرائیل حق دارد خود را دفاع کند و ایران منبع اصلی ناامنی در منطقه است. او افزود در نشست گروه 7 در برابر بحران در ایران جنگ اوکراین هم بررسی می شود که روسیه آن را با پهپادهای تولید ایران هدف می گیرد. به قول اورسولا فون در لین همان نوع پهپادها و موشکهای بالستیکی طراحی و ساخته شده در ایران یکسره شهرهای اوکراین و اسرائیل را هدف قرار می دهند. از این رو به گفته فون در لین به تهدیدها باید به طور مشترک رسیدگی شود. و قبل رئیس کمیسیون اروپا همچنین باید بر روسیه فشار بیشتر بیارند تا در اوکراین سازش آتش بس برقرار شود. اما حمله های متقابله اسرائیل و ایران و کوشش ها برای پیشگیری از شدت گرفتن نزاع احتمالاً در نشست سران کشورها برابر با جنگ اوکراین مورد توجه قرار می گیرند. اسرائیل گفت که برای پیشگیری از دست یافتن ایران به بمب اتمی به این کشور حمله کرده است. در این حمله های اولین و غافلگیرانه اسرائیل در روز 13 ایون فرماندهان عالی رتبه و دانشمندان هسته ای ایرانی کشته شدند. از آن زمان تا کنون به گفته وزارت تندرستی ایران 224 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت حسین کرمانپور گفت 1277 نفر دیگر زخمی شدند و بیش از 90% قربانان مردمان غیر نظامی بودند. مقامات اسرائیل نیز گفتند که در حمله های ایران تا حال حداقل 10 نفر از جمله کودکان کشته شدند. در اوج اول حمله ها اسرائیل ظاهرا از حمله به زیرساخت های انرژی ایران خودداری کرد، اما وزارت نفت ایران صبح 15 ایون اعلام کرد که اسرائیل به دو انبار سوزشواری در تهران ضربه زده است. اسرائیل گفت که روز 15 ایون وزارت مدافع ایران پایگاه های پرتاب موشک و کارخانه های اسلحه سازی را هدف گرفته است. رسانه های وابسته به دولت ایران ترکش و آتش سوزی در حمله به یک هواپیمای سوزشواری در مشهد در شمال و شرق کشور را تصدیق کردند. اسرائیل گفت که موشک های ایرانی صبح 16 ایون تل اویو و شهر بندری حیفا را هدف گرفته بناهای استقامتی را خراب کردند. رسانه های اسرائیل گفتند که 3 نفر کشته و 10 نفر دیگر در حمله های شبانه زخمی شدند. در میان نگرانی ها از گسترش درگیری، عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه بر رسانه های دولتی گفت که ادامه مذاکرات هسته ای با ایالات متحده آمریکا بی‌معنا است و ژنرال اسماعیل کوثری گفت که تهران در حال بررسی بستن گلوگاه هرمز، یکی از مهمترین راه های کشتیرانی جهان میباشد. ترس آن وجود دارد که نظام میتواند در سراسر خاورمیانه گسترش گسترش یابد. منطقه ای که از زمان حمله حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 و پاسخ اسرائیل برای محوی حماس در نوار غزه در پنجه اضطراب و تهلکه قرار دارد.
با چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و پیامبر است برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه
پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد. در حالی که دو دشمنی اشدی منطقه حمله ها به قلمرو همدیگر را دوام میدهند، ترامپ از احتمال دور نمیداند که وضع میتواند تغییر یابد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون ABC گفت ایالات متحده در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد، ولی از احتمال دور نیست که دخالت کند، اما فعلا دخالت نکرده است. پیش از سفر به ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی عالم معروف به نام G7 که امروز در کانادا برپا خواهد شد، پرزیدنت ایالات متحده تاکید کرد که کشورش پشتیبانی از اسرائیل را ادامه می‌دهد، ولی او امیدوار است که سازش پیدا خواهد شد.
امیدوار می‌شویم که موافقت حاصل شود. به فکرم حاضر زمان سازش است. ببینیم چی می‌شود. آنها باید اختلافاتشان را حل کنند. با گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد.
پیش بینی می شود که در نشست کانادا رهبران گروه G7 نزاع در خاورمیانه را در مرکز توجه قرار خواهند داد، زیرا حمله های اسرائیل و خطر گسترش نزاع اهل عالم را نگران کرده است. دیروز هنگام ورود به کانادا رئیس کمیسی اروپا اورسولا فون در لاین گفت
من امروز با سروزیر نتانیاهو صحبت تلفنی داشتم. من جانبداری اروپا از نظم و ثبات در خاورمیانه را تاکید کردم. در این زمینه خاطر نشان کردم که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. ایران سرچشمه اصلی ناهرامی منطقه است. ما دائما به طور روشن گفتیم که ایران نمیتواند صاحب سلاح هسته‌ای شود. ما درباره تشویش ما از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران بارها صدا بلند کرده ایم. هنوز هم حل دیپلماتیک مسئله بهترین انتخاب است. اروپا با عهد خود برای حل درازمدت توسط مذاکرات صادق است.
با آغاز حمله های هوایی دور نوبتی مذاکرات هسته واشنگتن و تهران که می بایست روز یکشنبه 15 ایون در عمان دایر می شد لغو گردید. جمهوری اسلامی تاکید کرد که بعدی حمله های اسرائیل ادامه گفت و شنید معنا ندارد. به قول وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، اسرائیل هدف دارد مذاکرات هسته ایران و آمریکا را به بنبست روبرو کند. مقامدار ایران ادعا میکند که حمله های اسرائیل با دستگیری آمریکا راه اندازی شده و ایران از خود دفاع میکند. وزیر امور خارجه ایران علاوه کرد است که اگر اسرائیل حمله هایش را متوقف نماید، ایران هم حمله هایش را قطع میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانانی تاجیک در سه روزی مسابقات قهرمانی جدای جهان در شهر بوداپشت مجارستان با کسب دو مدال، یک نشانی نقره و یک برنجی در بین 93 کشور در جای ششم